بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. گفتیم که در تعمیم حکمی که در نطاق دلیل به کار رفته از موضوع منصوص به موضوعات دیگر سه راه عمده وجود داره: راه عقلایی استظهاری، راه تعبدی و راه عقلی. راه استظهاری عقلایی رو داشتیم عرض می‌کردیم. گفتیم علل قاعده الغای خصوصیت همین راه استظهاری عقلایی است و منظور از الغای خصوصیت هم اگه بخوایم تعبیر رو کامل کنیم اینه: الغای خصوصیت از موضوع من مذکور در دلیل یا خصوصیت های ذکر شده براش، خصوصیت های ذاتی یا عرضی که موضوع ذکر شده در دلیل دارد. الغای خصوصیت هایی که موضوع ذکر شده در دلیل میتواند داشته باشد. البته ما از طرف آقایون قول نمیدیم که آقایون هر جا گفتن الغای خصوصیت منظورشون همین نوع از الغای خصوصیت باشه. ممکنه هر یکی از روش‌های تعمیم که در آینده گفتی خواهیم گفت رو اینا مسامحتن یا از باب از اختلف و از افترقا اتحدا و از اجتماع و افترقا یا از این باب به همه روش های تعمیم حکم بگن الغای خصوصیت، اما الغای خصوصیت استظهاری اینیه که داریم عرض میکنیم، یعنی از موضوعی که در لسان دلیل به کار رفته خصوصیاتی داره که اینو باید فقیه بتونه از طریق ظهور دلیل خب اینو خصوصیات رو لغو کنه. بعضی هم در نگارشش می نویسن القاء با قاف و همزه که غلطه، الغاء هست، لغو کردن خصوصیات، ملغا کردن خصوصیت های ذکر شده. آخرین موردی که خدمت دوستان بزرگوار داشتیم توضیح می دادیم در جلسات سابق این بود که تعلیلی در مفاد در نطاق دلیل در لسان دلیل عقص شده که فقیه می خواد از طریق اون تعلیل در واقع حکم رو تعمیم بده. منشأ ظهور، قرینه ظهور اون تعلیلیه که در نطاق دلیل به کار رفته و ما از دوستان بزرگوار خواستیم که این فتوای زنانی که بخشی از حجابشون رو رعایت نمی کنن و ازا نهینه لا ینتهینه، وقتی که نهیشون هم بکنی، نهی از منکرشون هم بکنی نمی پذیرند، نگاه بدون ریبه و بدون خوف افتتان به اون بخشی که خودشون نمی پوشانند اشکال نداشته باشه. این فتوا رو بعضی ها دارن، گفتیم این فتوا رو پیدا کنید در کتب فقه استدلالی، مستند شیعه رو مثال زدیم، فقه آیت الله خویی رضوان الله علیه رو مثال زدیم، فقه امام رضوان الله علیه رو مثال زدیم. اینا رو ببینید که بیانشون چیه، استدلالشون چیه و کیا فتوا دادن کیا فتوا ندادن. اینو به عنوان یک تمرین روش کار کنید، حتی نظر خودتون رو سعی کنید بدید، بگید به نظر من این ظهور با توجه به توضیحات مثلا محقق ناینی شکل گرفته یا شکل نگرفته و امثال ذلك. آنچه که در این جلسه میخوایم بگیم یکی از نمودها، یکی از نمونه های الغاء خصوصیت هست که شما زیاد شنیدید در کلمات آقایون تحت این عنوان که موضوعی که در لسان دلیل به کار رفته موضوعیت دارد یا طریقیت دارد به سوی یک موضوعی که ذکر نشده. یعنی عنوانی که در لسان دلیل به کار رفته خود موضوع است یا نه، مشیر است، اشاره دارد به یک موضوع ذکر نشده در لسان دلیل. میخواییم از مثال ساده‌ای که شهید صدر رضوان الله علیه در بحوث فی شرح عروة الوثقی جلد یک صفحه 39 زده استفاده کنیم تا مطلب جا بیفته. اینه: در لسان دلیل اومده ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به 11 انفال. خب اینجا ینزل و خدای متعال فرستاده است بر شما از آسمان ما ایرا که لیطهرکم بهی. خب اگه بخوایم حکم شرعی رو که در لسان دلیل به کار رفته باید بگیم منظورش آیه میگه، این میگه الماء الذی نزل من السماء مطهرون، الماء السماوی مطهرون، پس آبی مطهر است طبق لسان دلیل که نزل من السماء، که ینزله خداوند من السماء. خب اگر بخوایم ظهور اولیه، ظهور بدوی دلیل رو نگاه کنیم، آنچه که مطهر شمرده شده آب باران است. حالا فقیه دو راه داره، یا باید بگه قید من السماء که در لسان دلیل به کار رفته عنوان من السماء، یعنی من السماء ماء که در لسان دلیل به کار رفته این عنوان همون موضوع حکم است، یا باید بگه نه این خود موضوع حکم نیست بلکه این عنوان طریقیت دارد به سوی مطلق آب. به عبارت دیگر اگر فقیه نزول من السماء، تنزیل من السماء را صرفاً طریق بدونه و ادعا کنه که این فرو فرستادن از آسمان به نحو موضوع در زبان دلیل اخذ نشده، میتونه بگه همین آیه مطهر بودن همه آبها رو اثبات میکنه. اما اگر بخواد برای من السماء، تنزیل من السماء، موضوعیت قائل بشه، ناگزیره که بگیم این آیه فقط مطهر بودن آب باران را اثبات میکنه، آب چاه، آب رودخانه، آب دریا. چشمه اینا رو دیگه شامل نمیشه. حالا لسان برخی از ادله یه جوریه که فقیه گیر نمیکنه در طریقیت یا موضوعیت عناوینی که در لسان دلیل مطرح شدن، مثل این آیه گیر نمیکنه. ولی بعضی وقتا چرا؟ واقعا فقیه گیر میکنه. خب وقتی گیر میکنه چه راههایی وجود داره؟ راههایی که وجود داره قرائن، تناسب حکم و موضوع. فقیه میتونه از تناسب حکم متحر بودن و موضوع ما برداشت کنه. مثلا یکیش استفاده از ادله دیگر، روایات دیگر و آیات دیگره که میتونن جنبه تفسیری یا قرینگی برای این دلیل داشته باشن. برای این مورد میخوام این مثال بزنم خدمتتون، برای اینکه گاهی مراجعه به دلیل دیگر کمک میکنه. ببینید، برای مرجح بودن صفات راوی، میدونید مرجح های مطرح شده در باب تعارض، بعضی هاشون مرجح جهتی هن، بعضی هاشون مرجح صدوری هن. یک مورد از مرجح های صدوری مربوط میشه به صفات راوی، گفتن عدل باشه، عذبت باشه، استق باشه. خب در باره مرجح بودن صفات راوی در مقبوله عمر ابن حنزله تعبیر اصدق بودن به کار رفته، گفته اونی که اصدق است اصدق ما رو اخذ کن. برای فقیه این سوال به وجود میاد که واقعاً اصدق بودن، صادق تر بودن راوی خودش موضوعیت داره یا نه صادق تر بودن یک طریقی است به سوی یک عنوان دیگری که ذکر نشده و اگر بتونیم به سوی اون عنوان بریم تعمیم پیدا میکنه مرجح های باب تعارض. پس دقت کنید، مقبوله عمر بن حنظله میفرماید که اصدق بودن راوی، فقیه میگه بابا ما به صادق بودن راوی که کار نداریم، مگه صادق شک میکنه ها، احتمال میده، مگه صادق بودن راوی به چه درد ما میخوره؟ صادق بودن راوی به این درد ما میخوره که بدونیم حکایتش مطابق با واقع، حکایتی که برای ما میکنه از امام علیه السلام با واقع مطابقه. اصدق بودن یعنی مطابقتر، اصدق بودن یعنی مطابقتر. خب میدونید این بحث ارزشمندیه، میتونه در تعدی از مرجحات منصوصه به درد بخوره. خب اینجا فقیه میاد ادله دیگر مربوط به مرجحات باب تعارض رو بررسی میکنه. وقتی بررسی میکنه متوجه میشه که بله، در یک روایت دیگری به جای اصدق بودن اوثق بودن به کار رفته. خوب دقت کنید، اینه که میگیم یه دلیل دیگه میتونه کمک کنه. اون دلیل دیگر رو وقتی میاره میذاره کنار این دلیل، میبینه نه خب اصدق بودن با اوثق بودن فرق داره دیگه. اونجا گفته بود خود راوی صادق باشد، اینجا میگه راوی شخصیتش یه جوری باشه که باعث ایجاد وثوق در تو باشد. مثلا راوی فرض کن دروغگویی نیست، راستگو هم نیست، اما یه جوریه که قرائنی وجود داره در شخصیت این راوی، میگه این راوی زینف که نیست من دروغ بگه، دلسوز منم هست، پس من بهش میتونم بیشتر از راوی دیگر اعتماد کنم. یعنی در یک دلیل اصدق بودن به کار رفته، ولی در اون روایت مرفوعه اوثق بودن به کار رفته. و فقیه میاد میگه بابا من وقتی این دوتا رو نگاه میکنم میفهمم نه اصدق بودن موضوعیت داره نه اوسق بودن موضوعیت داره، بلکه هر دوی اینا طریقیت دارن به سوی یک عنوان سوم که اون عنوان سوم چیه؟ مطابق تر با واقع. هر کدومش که با واقع مطابق تر است اونو اخذ کن. این شیخ انصاری رضوان الله علیه در جلد 4 فراید الاصول رسائل تو باب تعادل و ترجیح صفحه 76 همین کارو کرده، یعنی اومده مرفوعه رو گذاشته کنار مقبوله، دیده در یکیش استقیت یکیش اوسقهما به کار رفته. حالا میگه اوسقهما و استقهما هیچ کدومش موضوعیت ندارن، هر دو طریقیت دارن به یک عنوان عام دیگر. اون عنوان عام دیگر چیه؟ اون عنوان عام دیگر در واقع مطابق بودن با واقعه. اینه که میگیم یکی از راه‌های فقیه برای اینکه بداند عنوان مأخوذ در لسان دلیل موضوعیت دارد یا طریقیت دارد به سوی موضوع، یعنی موضوع واقعی حکم است یا نه طریق است به سوی موضوع. خب پس گفتیم گاهی از تناسب موضوع، گاهی از مراجعه به ادله همسان و همسوی دیگر و در کنار هم قرار دادن ادله همسو میتونه به ما کمک کنه، گاهی ارتکازات فقهای متقدم. ارتکازات فقهای متقدم بحث بسیار مهمیه که هم در تفسیر و هم در فقه خیلی مورد توجه قرار میگیره. منظور از ارتکازات فقهای متقدم، دوستان دقت کنید، ارتکاز با اجماع فرق داره. ما وقتی که میخوایم دوباره این ارتکاز فقهای متقدم با ارتکاز متشرع هم فرق داره. انشاءالله ارتکاز متشرع رو میخوام بعدن توضیح بدم، اینجا خیلی واردش نمیشم. ارتکاز اصحاب هم به اجماع شباهت داره هم به ارتکاز متشرع. شباهتش به اجماع چیه؟ شباهتش به اجماع اینه که در اینجا هم ما کثیری از فقها رو کنار هم قرار میدیم، چنان که در اجماع یا شهرت هم همین کار رو میکنیم. تفاوتشون اینه که در اجماع و شهرت معقد اجماع و شهرت یا ما یتوافق علیه اجماع و مشهور خود حکم شرعیه، هیچ کاری هم به دلیلشون نداریم، هیچ کاری به دلیلشون نداریم. آقا اجماع یا شهرت داریم که مغبون در بیع قبلی خیار داره، ولی اینکه دلیل این آقایون لازرر بوده، آیه تجارتن انترازن بوده، نمیدونیم. اینو بشیم اجماع و شهرت. پس ببینید اجماع و شهرت شباهتش با ارتکاز اصحاب اینه که در هر دو ما کثیری از فقها رو کنار هم قرار میدیم که با هم یه توافقی دارن، اما آنچه بران توافق شده است در اجماع و شهرت خود حکم شرعیه، خیار، جواز الفسخ. اما در ارتکاز نه، در ارتکاز آنچه که روی آن توافق شده نحوه فهم یک روایت است، نحوه فهم یک آیه است. حالا اگر ما یه جایی اینو دوستان خیلی بهش عنایت داشته باشید و یه وقتی یه مقاله رو ارزیابی میکردم که ارتکاز رو رد کرده بود، گفته بود این اجماع مدرکیه. آخه ارتکاز شبیه اجماع مدرکی هم میشه دیگه. ما میگیم آقا جل فقها از روایت لا بیعه در خیار تأخیر، جل فقها از روایت لا بیعه لهو در خیار تأخیر بطلان بیع رو نفهمیدن. این الان چیه؟ این اجماع یا ارتکاز؟ آها معلومه اینا از لا بیعه لا لزوم بیع فهمیدن، لذا گفتن بیع باطل نیست، خیار دارن، بیع لازم نیست فقط. خب ما به این میگیم ارتکاز. اما یکی ممکنه بیاد به همین بگه اجماع مدرکی، بگه اینا اجماع داشتن که بی جائز است، بی لازم نیست و روایت لابی هم مدرکشون بوده. نه اینو نش نمیگیم اجماع. چرا؟ اگر فقیه بگه آقا من گشتم دیدم همه اینا فتواشون اینه که بی جائز است، ما اینو بهش میگیم اجماع، ایبی نداره. ولی اگه من اومدم گفتم آقا من گشتم دیدم این آقایون وقتی روایت رو میفهمن همشون روایت رو گفتن ما اینجوری میفهمیم، این میشه ارتکاز اصحاب در فهم دلیل. مشکلی که وجود داره اینه که حالا ارتکاز اصحاب در فهم دلیل به چه دردی میخوره؟ حجیت داره؟ خب وقتی من خودم روایت رو نگاه میکنم میبینه میگه که کسی که اینجوری باشد اینجوری باشد اینجوری باشد لا بیع لهم، لا بیع لهما، بیعی مثلا رخ نداده، معنیش اینه که بیع باطله. اما میام میبینم بزرگان همه روایت رو نگاه کردن و گفتن این میخواد بگه بیع لازم نیست، من خودم نگاه میکنم میبینم گفته لا صلات الجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز نداره اصلا. ولی میبینم اصحاب اومدم گفتن نه این معنیش اینه که لا صلات کاملت لجار المسجد، اینجوری فهمیدن دلیل رو، میشه ارتکاز اصحاب. حالا ارتکاز اصحاب به چه درد من میخوره وقتی من خودم میبینم روایت اینو نمیگه، من خودم روایت رو جوری دیگه میفهمم؟ اینو باید برگردیم به مبانی اصولیمون. راستش در مدرسه وحید بهبهانی ارتکاز اصحاب خیلی تقویت شده. علتش هم اینه که قبل از وحید بهبهانی رضوان الله علیه همونطوری که خوب دقت کنید به این بحث دوستان، قبل از مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه همونطوری که اخباریون یک خروج از جاده اصلی فقاهت کرده بودند، مدرسه اردبیلی و ملا محسن فیض کاشانی و اینا هم یک خروج دیگه از سمت اونور جاده کرده بودند، جاده فقاهت. حالا نمیخوایم بگیم واقعا خروج بود، به هر حال تصور وحید بهبهانی این بود. ولذا وحید بهبهانی رضوان الله علیه همونطوری که با اخباریون مبارزه میکرد در ادعاهایی که داشتن، احتیاطگرایی هاشون، روایتگرایی هاشون، با مدرسه اردبیلی و محسن فیض کاشانی، ملا محسن فیض کاشانی، اینا هم مشغول یک مبارزه‌ای بود. مبارزش با اخباریون چون در رسائل منعکس شده، طلبه ها و فضلا معمولا بهش التفات دارن، میدونن. اما مبارزه او با مدرسه وحید، مدرسه ببخشید اردبیلی و ملا محسن چون در رسائل کفایی نیامده، منعکس نشده، خب غالباً مورد التفات و توجه آقایون فضلا و اساتید غالبا نیست. اردبیلی و مولا محسن و یه گروهی از فقها اینجا به شدت به برداشت‌های خودشون قانع بودن، اکتفا می‌کردن و از مخالف شدن برداشت‌هاشون با برداشت‌های مشهور یا اجماعی اصحاب هیچ ابایی نداشتن. اونا وقتی خودشون از یه روایت یا یه برداشتی داشتن، خب با یه اعتماد به نفس خیره کننده، چشمگیر و یک توأم با یه جور جسارت، جسارت منظورم معنی منفی و مذمومش نیست، یعنی جسور بودن، جرأت داشتن، توأم با یه جور جرأتمندی میگفتن ما اینو میفهمیم، اصحابمونو فهمیدن، ما فقیهمون هم فقیه، اونا اشتباه فهمیدن. اینه که مرحوم صاحب جواهر میگه هما اول من فتح باب المناقشه فی کلمات الاصحاب. این مسئله باعث شد که وحید بهبهانی همونطوری که داشت تلاش میکرد مبانی فکری اصولی اخباریون رو زیر سوال ببره، به امکان استناد به ارتکاز اصحاب در فهم دلیل هم که این آقایون بیتوجهی کرده بودن، یک توجهاتی بکنه، روشون یه سرمایه گذاری بکنه. خب مثلا فرض کنید ما در باب احکام سهو اینو داریم که کثیر شک کسیه که در سه نماز متوالی دچار شک بشه. کثیر شک کسیه که در سه نماز متوالی دچار شک بشه. یعنی اگر من لایه از ضرار فقیر رو نگاه کنید در جلد یک صفحه اگه اشتباه نکنم 339 داره که مثلا داره اذا کسر علیک سهو صلات فمز علی صلاتک، اگه کثیر شد سهوت فمز علی صلاتک. اما خب یه جایی هم داره، در یه روایتی داره اذا کان الرجل ممن یسحو سهو کند فی کل سلاسن فهو ممن کسر علیه السهو. عبارت رو نگاه کنید، اذا کان الرجل ممن یسحو فی کل سلاسن، در هر سه تا نماز، فهو ممن کسر علیه السهو. خب آقایون اومدن گفتن این روایت در واقع داره چی رو میگه؟ داره تعیین میکنه که کثیر السهو یا کثیر الشک یعنی که در سه نماز متوالی، مخصوصا از اون کلمه کل سلاسن برداشت کردن که در سه نماز متوالی مرتکب سهو بشه. فیض کاشانی میگه نه بابا این یکی از نمونه هاشه. ببین خب گوش کن، فیض کاشانی میگفت این موضوعیت نداره برای تعریف کثیر الشک. این یه نمونه عرفی از کثرت شک رو بیان کرده. بعد میگه ول مرجع فی الکثره الی العرف و تحدیده فی الصحیح، روایت صحیح به سهو فی کل سلاسن به معنی انه لا یسن من سهوه سلاس صلوات متتالیه، به این معنا لیس حسرن بل بیان للعرف. این یکی از بیانها، یکی از مصادیق صحوه. بعد میگه که فمن حدده، هر کس بیاد در تعریف و در تحدید کثرت صحو بیاد بگه ان یسحو ثلاث مرات متوالیه او یسحو فی شیء واحد او فریضه واحده، گفته عطا به تحکم و زور، این تحکمه، حرف زوره، زور یعنی باطل، زور فارسی معنی نکنید در کلمات بزرگان. خب الان این یه مسئله است از قبیل همینایی که الان داریم میگیم. ما این روایت رو بگیم این یکی از نمونه هاشه، یا نه بگیم مثلا کسرت صحف معناش همینه در فقه. وقت وعید بهبهانی زیرش نوشته حاشاهم ثم حاشاهم عن ذلک، یعنی بعید است بزرگان ساحتشون از تحکم و قول زور. از فتواهم لیس الا من مستند شرعی عندهم. این وحید بهبهانی در مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، اون کلام فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع بود براتون خوندم. وحید بهبهانی در مصابیح الظلام در جلد 9 صفحه 292 و 293 میفرماید حاشاهم ثم حاشاهم من ذلک، اس فتواهم ليس لهم مستند شرعی عندهم یقینا بلا شعبه و عدم اطلاعنا علی لا يصير من شان لن نقول انهم اتوا بالتحكم والزور و على تقدير ان يكون حالا الاعلام اخطاوا في اجتهادهم في تعيينهم الدرجه اولى عرفا او بالنسبه الى الصحيحه المذكوره ايضا لا يستاهلون ان ينسبوا الى التحكم والزور لان الخطا غير مامون على الظنون الاجتهاديه. بعدم ناراحت میشه میگه حالا اگرم آقایون ما معتقد باشیم که اشتباه کردن، درست نیست که شما بهشون بگی عطا به تحکم و زور. میخوام بگم وحید بهبهانی داشت با اینا هم میجنگید. وحید بهبهانی در برابر اینا مواضعی گرفت راجع به اجماع که حتی یه جاهایی اومد گفت من برخی از اجماع ها رو از خبر صحیح هم قوی تر میدونم. در مصابیح جلد 9 ادامه همین بحث صفحه 96، نه ادامه این بحث نیست، صفحه 96 یا در رسائل فقهی صفحه 24 اومد گفت اصلا اگر کلمات اصحاب و کتب اصحاب دستمون بود ما نمیتونستیم فتوا بدیم. حالا واقعا مبنای وحید بهبهانی در باره اعتبار برداشت های اصحاب چی بود؟ وحید بهبهانی چرا به برداشت های اصحاب به عنوان یه قرینه مهم در فهم ادله تکیه میکرد؟ دوستان این بحث مهمی ها، ما ارتکاز اصحاب رو نه فقط در تعمیم استظهاری ادله بلکه به طور کلی در فهم ادله، چه اونجایی که میخوایم ادله رو مزیق کنیم، چه اونجایی که میخوایم موسع کنیم، چه میخوایم تخصیص بزنیم، چه میخوایم توسعه بدیم، به هر حال حتی لغت میخوایم بفهمیم. اول اینو خدمتتون میگم، وحید بهبهانی در جاهای متعددی خودش از به یه فهمی از دلیل میرسه و تصریح میکنه چون ارتکاز اصحاب اینجوری نیست، چون اصحاب جوری دیگه ای فهمیدن، من از فهم خودم دست برمیدارم. متعدد داره اینو در فقهش. مثلا جلد 4 صفحه 63 مصابیح الظلام رو ببینید، یکی موردش اونجاست. صفحه 79ش یکی دیگه است. مواردش زیاده، حالا نمیخوام اینا رو همه رو عرض کنم، وقتمون گرفته میشه. از منظر وحید بهبهانی هر گاه برداشت یک فقیه با برداشت عمومی فقیهان دیگر اختلاف داشته باشد، برداشت عمومی فقیهان دیگر به ثواب نزدیکتر است و برداشت متفاوت این فقیه حتی اگر براش دلیل داشته باشه به خطا نزدیکتر است. اینو در مصابیح الظلام به همین بیان جلد 3 صفحه 520 فرموده، جلد 3 صفحه 520. اما حجیت اونا از کجا میاد؟ یعنی ما از کجا بفهمیم که حرف اونها به واقعیت نزدیکتره؟ اینو چطور بتونیم قبول کنیم از مرحوم وحید؟ ایشون میفرماید که به خاطر یه جا میگه به خاطر اطلاعات همه جانبه از مبانی روایات، یه جا میگه به خاطر استقامت و سلامت فهمشون. چند جا اینو گفته، گفته اون فهم اونا صحیح تر بود، ما ذهن اون اصولی شده، ما ذهن اون فلسفی شده، ما ذهن اون ریاضی شده. گاهی میگه اونا خبرویت و مهارت و متن فهمیشون از ما بیشتر بود. گاهی میگه به خاطر اینکه روزگارشون به روزگار ائمه نزدیک بود. اون اطلاع همه جانبه از مبانی روایات رو در مصاوی السلام جلد 3 صفحه 524 فرموده. فهم اونا سالمتر از فهم ما بود رو در همون کتاب جلد 3 صفحه 117 و جلد 10 صفحه 42 فرموده. این که خبرویت و مهارتشون در فهم دلیل بالا بود باز در جلد 10 صفحه 42 فرموده وحید. این که روزگارشون به روزگار ائمه نزدیک بود در فواید الحائریه جلد 500 ببخشید صفحه 508 فرموده. قوای قدسی و علم الموهبه رو در مصابی الظلام جلد 4 صفحه 65 فرموده. این که ذهنشون عرفی تر از ذهن ما بود و این مباحث‌های اجتهادی و اصولی ذهنشون خراب نکرده بود در رسائل فقهیه صفحه 90 فرموده. ببینید اینا استدلالای وحید بهبهانی برای این که اصحاب بهتر از ما میفهمیدن. ایشون به دونه دونه اینا شاید استناد نمی‌کنه، به نحو تراکمی همه اینا رو میذاره کنار هم و ازشون نتیجه میگیره که ارتکاز اصحاب از فهم ما بهتره. دوستان در دانش تفسیر هم اگر شما این کتاب تفسیر مفسران آیت الله معرفت رو مطالعه نکردید حتما مطالعه کنید، بسیار کتاب خوبیه. ایشون هم اونجا دارن که فرمودن معمولا مفسران بزرگ ما ارتکاز تفسیری، برداشت‌های تفسیری مفسران صدر و تابعی، مفسران صحابه و تابعین رو یک قرینه مهم میدونن. حالا نه که هرچی اونا گفتن اینا هم بگن بله همون درسته، نه، اینو یک قرینه مهم میدونن. لذا برای ما مهمه که بدونیم ابن عباس و مجاهد و سعید ابن جبیر آیه رو چجوری فهمیدن. برای ما مهمه که بدونیم امیرالمومنین علیه السلام آیه رو چجوری تفسیر میکرده. حتی مفسرانی مثل قتاده، مثل سدی، اینا برامون مهمه که بدونیم آیه رو چجوری میفهمیدند. حالا امروز یه چند دقیقه طول کشید راجع به این ارتکاز، خواستم دیگه این ارتکاز رو جمع کنیم، ولی شاید ناچار بشیم جلسه آینده می توضیحاتی دربارش بدیم. بحث عنوان مشیر و موضوع یه مقدار ناقص موند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.